سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نظام اخلاق و تربیت دینی،
جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بر اساس تعلیمات قرآن کریم و روایاتی که در شرح آیات قرآن کریم در واقع به ما رسیدن، خوب بودن نه پیچیدگی دارد نه ابهام، خوب شدن، تکامل پیدا کردن در راه خدا، حرکت کردن و هر تعبیر خوب دیگری که شما می توانید انتخاب بکنید، نه پیچیدگی دارد نه ابهام، نه بی آغاز و انجام است نه تکثر پراکنده کننده ذهن و دل در درونش موجود است. راه بسیار روشن، ساده، قابل فهم برای منی که در ابتدای راهم یا خارج از راهم باید به راه بیام، برای شمایی که میانه‌های راه هستید یا آخر راه هستید. خیلی روشن، زیاد پیچیده نیست. بله، درست کردن یه موشک برای اینکه ماهواره رو در مدار زمین قرار بده کار پیچیده ایه. البته برای کسانی که این کار رو یاد بگیرن آسون میشه، ولی بالاخره کار پیچیده ایه. اما راه خدا رو رفتن پیچیده نیست. نه تنها پیچیده نیست، نباید پیچیده باشه. ما هممون برای یک هدفی خلق شدیم که اون هدف اگه دسترسی بهش دشوار و پیچیده باشه، باید به این نظام عالم تردید کرد، باید به حکمتی که پشت سر این خلقت و حیات بوده تردید کرد. همونطور که بچه به دنیا میاد به صورت غریزی میفهمه باید شیر مادر بخوره، به صورت غریزی میفهمه اگر گرسنه شد باید گریه کنه و خبر کنه دیگران رو، میفهمه که به صورت غریزی اینها رو میفهمه که اگر ناراحت شد جای نامرتبی داشت باید اطرافیان خودش رو خبر کنه، و در مادر این علاقه و اهتمام به بچه داری قرار داده میشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفی یکی از موارد شکرشون همینه که خدای قبل از این که من به دنیا بیام مادر من رو به من مهربان قرار دادی، علاقه منده به پرورش من قرار دادی. اینقدر به صورت فطری این مسیر روشنه، مسیر کمال و سعادت هم همین مقدار روشنه برای انسان. خود خداوند متعال می‌فرماید فالهمها فجورها و تقواها. خدا قسم می‌خوره به زیبایی نفس انسان. ما خیلی زیبا آفریده شدیم، و نفس و ما سواها، جان ما جان زیبایی است. ما دیگه از زنبور عسل بلا تکلیف ترین، برای تکلیف خودش یه حشره میفهمه باید چیکار کنه، ما نمیفهمیم باید چیکار کنیم. بعضی وقتا اهل علم شلوغش میکنن، اینقدر الفاظ بر سر من عوام میریزن من اصلا دست راست و چپم هم گم میکنم، یه همون راه رفتن فطری هم که بلد بودم هم یادم میره. اصلا پیچیده نیست، نباید راه سعادت پیچیده باشه، نباید اینطور باشه. نون درست کردن ممکنه یک کمی بلدی بخواد، ولی از هر کدوم از عالمان دینی بپرسید نان برای من واجب تره یا خدا پرستی، همه میگن خدا پرستی. نمیشه که خدا پرستی پیچیده باشه در حالی که از نان شب برای من واجب تره. من یه مسئله ای رو برای تو واجب کردم اما نمیتونی بفهمی چیه، چی کار باید بکنی، برو که سر کاری. اینجوری که نمیشه برخورد کرد با انسانی که برای یک حکمتی آفریده شده، حتما در درون او قرار داره یه سیستمی که او رو به سمت خدا بکشونه. قرآن کریم از این سیستم یا از این راه برای حرکت از اول تا آخر یه اسم بیشتر نداره، یه اسم میگذاره. اسم اصلی که تو قرآن کریم برای روندگان این راه بسیار روشن هست یه دونه است. اسم اصلی برای روندگان این راه یه اسم بیشتر نیست. تعابیر فرعی هم داره که تمام اون تعابیر فرعی آمارشون از نظر تعداد به شدت کمتر از این اسم اصلیه. این اسم اصلی چیزی حدود 250 بار ازش یاد شده، از اون اول قرآن کریم هم شرط هدایت قرار داده تا آخر. اون اسم رو کمی در ارتباط با این نظام اخلاق و تربیت اسلامی بر اساس بحثایی که جلسات قبل گفتیم تا حالا یکمی مرور کنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مراقبه یه چیزیه که من مبتدی صفر کیلومتر بلکه دارای پوان منفی هم باید همون کارو بکنم، فرقی نداره کار من و او. یه کار ما باید بکنیم، یه دونه تکلیف داریم. صد جور کار به ما ندادن، مراقبت رو کار پیچیده ای نکنیم. مراقبه راحته، اگه راحت نبود روز قیامت یوم الحسره نامیده نمیشد. الان به بنده بگن که آقا تو چرا آدم حسابی نشدی، میگم خب میدونی ما بالاخره وقت نداشتیم، عالم دینی که اونجوری نیستیم که، ما بالاخره درگیر مسائل دیگه ای بودیم، درک لازم رو نداشتیم، ما اصلا از خودمونم انتظار نداریم که آدم حسابی بشیم. من این جوابا رو میدم دیگه، روز قیامت به من خواهند گفت که راه سعادت خیلی ساده تر از اونی بود که تو بخوای این بهونه ها رو براش بیاری، چیزی نبود، یه کلمه است. از اول تا آخر عمرت تا آخر نقطه کمال یه دونه کارتو بیشتر برای نبود بکنی، چی داری میپیچونی؟ روز قیامت وقتی برای من جام ایندازن که خیلی راحت بود راه، یه دونه تو تکلیف بیشتر نداشتی، اون وقت حسرت میخورم. به همین دلیل روز قیامت همه حسرت میخورن به حدی که یوم الحسره نامیده شده است. به همین دلیل همه در مقابل خدا لال میشن، نمیتونن جواب بدن، چی بگن؟ بنده تردید دارم ماهایی که الان تو این جلسه نشستیم این حرفو باور کنیم که همه ما میتونستیم آقای بهجت بشیم، میگه شما هم حتما ایشون کارهای خیلی پیچیده و ویژه‌ای انجام دادن، ما اصلا نمیدونیم اون کارها چیه که تو بخوایم بریم. چی داری میگی شما؟ ما اصلا از خودمون انتظار نداریم اونقدر. خب باشه، روز قیامت هم دیگه رو میبینیم. باش. یکی از دلایل این که ما به خودمون اصلا نمیبینیم اونقدر رشد کنیم اینه که راه رو خیلی پیچیده تلقی میکنیم، راه رو خیلی مبهم تلقی میکنیم، راه رو دارای مراحل بسیار تو در تو و غیر قابل فهم تلقی میکنیم، تعداد تکالیف خودمون رو بسیار متنوع و غیر قابل کنترل میبینیم. یکی از دلایلش اینه که از خودمون زیاد انتظار نداریم، میگیم خب بله ما دو چرخه میتونیم ببریم ولی دیگه هواپیما نمیتونیم ببریم که خیلی سخته. میبینید چه آموزش هایی دیدن؟ بله هواپیما خلبانی کردن و هدایت کردن کار سختیه، ولی درست شدن که کار سختی نیست. این تعابیر رو در بیان خود حضرت آیت الله العظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه شبیهش رو میتونید ببینید که ایشون میفرماید سخت سختش نماز شبه که کمی زودتر بخوابی کم بخوری تمومه. مثلا بیدار شدی موندی چی کار کنی؟ خب بیسی بخون دیگه، سختش دیگه اونه. بعدشون میفهمد چیزی دیگه باقی نمیمونه. یا مثلا یه تعبیر دیگه ای دارن که یه دونه نماز اول وقت رو اگر شما مراعات کردی، گفتن نماز با توجه، فرمود نه همون نماز معمولی. از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که از کملین بودن، پرسیدن توجه در نماز رو چی کار کنیم؟ فرمود نمیشه. فکر نکن تو مشکلاتت با توجه در نماز حل میشه، مشکل یه جای دیگه است، برو اونا رو درست بکن. این نمیشه. اینو حاجی های پهلوان خدا رحمتشون کنه، حاجی سعادت پرور، از قول حضرت علامه نقل میکردن. راه پیچیده ای نیست. من امشب به شما میخوام عرض بکنم ما یه دونه کار داریم از اینجا تا آخر عمر، از نقطه صفر حرکت به سوی خدا تا آخرین نقطه قاب قوسین او ادنا، که ما قابل مقایسه با اون مراحل عالی نیستیم. همین یه دونه است، بقیه چیزا همه برای کمک به همین یه دونه است. جلسه قبل مقدمه نظری این یه دونه تکلیف، این یه دونه راه از اول تا آخر رو خدمت سروران خودم عرض کرده بودم. اون یه دونه راه چیه؟ اسم قرآنیش چیه؟ مقدمه بحث امشب این بود که دینداری، رسیدن به سعادت، رسیدن به کمال نباید درش تبعیضی باشه، باید همه بتونن. همه بتونن پس باید یه حرف روشنی باشه، یه راه روشنی باشه که در قدرت همه افراد باشه. زیاد کارو سخت و پیچیده تلقی نکنیم. این یکی از مکاید ابلیسه. بعضی وقتا به افراد باید گفت بابا کتاب نخون، همه رو بلدی، هیچی دیگه بیشتر از اینی که بلدی نیست، همینو برو. منتها خدا کنه اون چیزی که بلده همین یه دونه ای باشه که ما امشب میخوایم صحبت کنیم و جلسات قبل برش تأکید کردیم. آدم همینو درست بفهمه کارش تمامه، هیچی دیگه خبری نیست. همه تقویت کننده و توضیح دهنده بیشتر برای این راهی هستن که توضیح هم نمیخواد، منتها نفس ما بخواد فرار کنه هی میخوای جلوشو بگیری، گاهی با یه حرف تازه، با یه گاهی با، ولی حرف یکیه، راه یکیه. حرف زیاد میشه مال فرار نفس انسانه، مال توجیهگری انسانه. جلسه قبل گفته شد که انسان چگونه میتواند ارزش افزوده تولید کند. مفهوم ارزش افزوده تولید کردن در فلسفه خلقت انسان بود. حیوان و فرشته دو موجودی هستند که در دو سوی انسان ارزش افزوده تولید نمی کنن. زنبور عسل عسل تولید میکنه، کسی به او جایزه نمیده، او این عملیات رو غریزی انجام میده. فرشته ها تسبیح میگوین ولی هیچ وقت به شرافت انسان نمیرسن. چرا؟ چون کار دیگه ای نمیتونه بکنه. چرا؟ چون میل دیگری در وجود او نیست. فقط انسان است که دو میلی آفریده شده است. دو نوع تمایل در وجود او هست. آغاز تعریف ماهیت انسان همین دو تمایل است و انسانی که مردد می شود میل برتر را انتخاب کند یا میل کهتر را انتخاب کند. عقل کجاست؟ عقل قدرتی است که در انسان موجب می شود انسان میل برتر را انتخاب کند. دائما از انسان می پرسد کدام بهتر است، برو به سمت او، کدام بهتر است، برو به سمت او. یک تمایلی است در وجود انسان که سلطان تمایلات است و هر موقع این تمایل رو زدی تو سرش، بهش گفتی تو حرف نزن، تو ساکت باش، هی به من میگی کدوم بهتره کدوم بهتره، این ضعیف میشه ضعیف میشه. و اگه گناه کردی، یعنی چی گناه؟ یعنی گفتی این کمتره بهتر نیست ولی من میخوام انتخابش بکنم. میفرماد هر یه گناهی که میکنی یه قسمتی از عقلت برداشته میشه که دیگه بهش بر نمیگرده. عقل یعنی چی؟ کدام تمایل را انتخاب کن، ببین کدام بهتر است، کدوم بهتره. عقل همون چیزیه که ما توی مغازه ازش استفاده میکنیم. استفاده حداقلی عقل اینه، میری یه جنسی رو بخری میگی از این بهتر داری؟ کی گفته تو اینو سوال بکنی؟ از این بادوامتر داری؟ از این زیباتر داری؟ از این ارزونتر داری؟ این ترها رو عقل هدایت میکنه. عقل تمایل به انتخاب بهتر است و این بالا سر علاقه ها وجود داره. خدا شما رو سر دوراهی دو نوع تمایل قرار داده، بعد یه تمایل هم گذاشته به نفع انتخاب راه بهتر اون بالا سر، گفته برو دیگه، برو راحت باش، من تضمین کردم سعادت تو رو. وقتی شما سر عقل رو بریدی بهش گفتی عقل حرف نزن، من نمیخوام بهتره رو انتخاب کنم، هی ساکت میشه، هی ضعیف میشه، هی خفه میشه. کم کم وقت در روایات شاید 500 تا روایت باشه، دشمن اصلی عقل چیه؟ هوا. هوا یعنی چی؟ میل کمتره رو انتخاب بکنی، میشه هوا. کلمه هوا رو جلسات قبل با هم مرور کردیم، لحظه ای که عقاب سقوط میکنه که شکار رو برداره میگن هوا. ارزش انسان به این است که میتواند پا روی دوست داشتنی های خودش بگذارد. همین، هیچ خبر دیگه ای در عالم نیست، دنبال هیچ تکلیف دیگه ای نباشه. اصلا مهم نیست شما به صورت ژنتیک توی محله ای به دنیا اومدی یا توی خانواده ای به دنیا اومدی که کلن اونجا خساست بیشتره یا مردم بیشتر عصبی مزاجن یا بیشتر تنبلی میکنی یا بیشتر، اصلا مهم نیست، اینا فرع ماجراست. اصل اینه دوست داشتنی هاتو امروز چند تاشو گذاشتی زیر پات و برتر رو انتخاب کردی؟ هر کی قیمت خودشو بر این اساس باید بگه. لیس الانسان الا ما سعا. چقدر درگیر بودی، چقدر مبارزه کردی. طرف میبینی 40 فوش ناجور داده، به خاطر اون چارتایی که خودشو کنترل کرده یه نوری خدا بهش میده که شمایی که اصلا هیچ وقت انگیزه فوش دادن پیدا نکردی، بچه مؤدبی هم بودی، همه میگن ببین این چقدر بچه با ادبیه، یه دونه فوش هم نداده، یه ذره از اون نور رو نداری. قرض فوش ندادن که نیستش که ببعی هیچ کدوم فوش نمیدن، قرض مبارزه است، درگیری با تمایلات کم ارزش. میشه هوا، یه خدا پرستی داریم یه هوا پرستی. افرایت من اتخذ الهه هوا. در قرآن کریم خلاصه کرده خود قرآن کریم راه رو، هر پیغمبری رو فرستادیم به خاطر هوا باهاش دشمنی کردن، یه گروهی تکذیب کردن پیغمبر رو، یه گروهی کشتن پیغمبر رو. هوا، خلاصه تموم شد. دشمن عقل چیه؟ هوا. دشمن انبیاء الهی چیه؟ هوا. تموم شد رفت، هیچ چی دیگه نیست، کار دیگه ما برای نیست انجام بدیم. انسان شدی برای اینکه به دوست داشتنی هات بعضن بگی نه، بعضن بگی نه. حالا میریم جلوتر کدوماشو بگیم نه، فعلا حالا به اون سوال نرسیدیم. اصل این بنا رو ما داشته باشیم از اول راه، این نه گفتن به برخی از تمایلات شروع میشه تا برسی به حضرت امام، تا برسی به اولیاء خدا. اون هم دارن همین کارو میکنن، کار جدیدی نیست. و بعد نفس انسان اماره به سوءه. یعنی چی؟ یعنی یه حرف مفتی زد بهش گفتی نه، دوباره میزنه میگه من اینو میخوام، بهش میگه نه ساکت باش نفس، دم مکل نفس که افضل من عبادت که 40 سنه، مذمت میکنی نفس تو، میگه خاک بر دهان تو باد که همچی تقاضای پستی از من میکنی، ساکت باش، میزنی تو دهنش، ساکت میشه. هرچی بهت گفت نرو اول وقت نماز، گوش نکردی حرفشو، ساکت باش، من دنبال تو بیفتم تو منو بدبخت میکنی، میخوام اول وقت برم نماز، به تو چه ربطی داره، من که میفهمم بهتره. خب ساکت میشه، خفه میشه دیگه، مثل یه بچه لوسی که تو لوس بارش نیاوردی، باریکلا. چند روز میری مسجد اول وقت نماز، نفست میگه یه چیزی بگم، چی میگی تو؟ حرف با من نزنی ها. میگه نه من دیگه نمیگم به تو نرو نماز. خب بعد چی میگی به من؟ ای نفس اماره من، حرف بزنی میزنم تو دهنت، حرف بی خود. میگم دیگه بی خود حرف نمیزنم، بگو چی میگی پس؟ میگه ولی تو هم نمازخونه خوبی شدی ها، الان مردم میبینن، ای لا مذهب، ای بیدین، تو اینم میخوای نون بخوری. تا روز قیامت زنده باشی هر چی بری جلوتر بازم یه مسئله دیگه نفس در میاره بیرون و تو باید مبارزه کنی. بزن بزن، برو ببینم به کجا میرسی، برو تا آخر، هیچ راه اتفاق جدیدی هم نمیفته، همینه. تو هی هر روز یه جلوه‌ای از این اماره به سوء در نفس خودت میبینی و میری جلو. آقا کار به جایی میرسه که میری سر چاه، میری سر چاه، دلو میندازی تو چاه، میخوای آب در بیاری بیرون وضو بگیری، فکر کن زمان قدیمه، یه دفعه پر طلا میشه، نفست بهت میگه ببین ولی تو کارت درسته ها، اگه نزنی تو دهنش داغونش نکنی اونجا و زجه نزنی در خونه خدا، که خدایا منو از این نفس اماره به سوء که منو داره قانع و راضی میکنه به این سطح، اگه نزنی تو دهنش و از شرش فرار نکنی، خودت هم با اون دلو چاه پر طلا میری ته چاه و اونور میری جهنم. بر سیسای عابد یه نمونشه. نفس اماره به سوء همیشه پیشنهادهای کمتر بهت میده، اون براش فرق نمیکنه تو کجا باشی، امام هستی، آقای بهجت هستی، هر کی هستی، میاد یه پیشنهاد کمتر میذاره جلوت، بهت نمیگه که تو اون مقام که بهت نمیگه بیا برو دروغ بگو، بیا برو غیبت بکن، بیا برو عرق و شراب بخور، به اون که اینو نمیگه، میبینه تو کجایی، هر جا که هستی یه دونه کمتر رو بهت پیشنهاد میده. این نفس انسان اینجوری آفریده شده، بهش میگن هوا، از اول تا آخر یه عقلی هم داریم، همیشه میگه نه برتره رو انتخاب کن، همیشه میگه برتره رو انتخاب کن. حالا اینجا یه حاشیه باید بزنم، برتره همیشه اون چیزیست که خدا میخواد، گاهی صریحاً میفرماید، گاهی تلویحاً میفرماید. بگذریم که گاهی یک ترجیح هوای رب بر هوای نفس انسان رو به اعلا درجات میرساند. از اول تا آخر راه اینه. وقتی شما مراقبت کنی، این کلمه مراقبت رو از دست ندیم، بگی آقا من دیگه مراقب ول نیستم، مقابل کلمه مراقب چی بهش میگیم؟ ول. این دیگه بهترین کلمه ایست که میتونیم به کار ببریم. وقتی گفتیم من دیگه مراقب که به دستور خدا بر هوا، بر گرایش های کمتر پا بگذارم، اسمت میشه متقی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. مسیر ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کی بیشتر مراقبت کنه بیشتر جایزه میدیم. انما یتقبل الله من المتقین. تقوا اسم دینی مبارزه با هواست، چون شما میتونید مبارزه با هوا بکنید مثل مرتازهای هندی، تا گردن خودش رو تو خاک فرو میبره، میگه دیگه در نیا بیرون، شکنجه میشه، شکنجه میشه، شکنجه میشه، میگه ببین نداره تحمل کن، بعد میاد بیرون. بذارید یه نمونش رو بگم. یه آقایی پدرشون از علماء مشهور 50 سال پیش بودن، که من بچگی شنیده بودم، حالا من هنوز یعنی این سنا رو ندارم، ولی میشنیدم بزرگتران میگفتن. ایشون میفرمودن ابوی ما با مأمور زمان طاغوت حرم رضوی رفیق بودن. اون مأمور حرم رضوی از طرف دستگاه مأمور شده بوده، از این آدمای خوبی که رفتن به حرم خدمت بکنن نبوده. میگو ولی خب با هم رفیق بودن، با هم رفته بودن هندوستان، میگه رفتیم انواع و اقسام مرتازه ها رو دیدیم، یه جایی رفتیم بوی تعفن بلند بود، بالاخره مدفوع گرم میکرد میخورد اون یارو. میگفت تا رفتیم اینو دیدیم، این رفیق ما بد و بیراه فوش بهش داد، اینم تو زندگی برای ریاضت برای خودت درست کردی، ای چه کاری تو میکنی. بعد به من گفت بریم. اومدیم بریم، یه دفعه اون برگشت به یه زبانی که این فهمید، گفت ببین این چیزی که من اینجا میخورم بهتر از اون پولاییه که تو از ذریح اون آقا برمیداری میخوری به حرام. میگفت پدر من که شاهد این ماجرا بود و من میگفت. ریاضت میکشه دیگه، به یه چیزایی هم میرسه، ولی طبق دستور خدا نیست. اش نمیگن تقوا، مبارزه با هوای نفسه. بدون تقوا هم داریم مبارزه با هوای نفسه، با دستور خدا میشه تقوا. البته دستور و یه ویژگی دیگه که انگیزه الهی قربت الله هم توش باشه، این دوتا، چون ممکنه با دستور خدا هم باشه قربت الله توش نباشه، میزه رنگ دیگه. میگه این خدا بهتر بلده دستور بده، من دستوراتش رو اجرا میکنم این موفق میشم. بعضی عقلشون میرسه، حالا داریم تو روایات که دشمنان شما میان دستورات ما اهل بیت که به شما دادیم میبرن میگیرن اجرا میکنن، میگه نه حرفاشون درسته، ولی قربتن الله این کارو نمیکنن. قربتن الله دنیا این کارو میکنن. تقوا دو تا شرط داره، مبارزه با هوا با دستور الهی، با انگیزه قربتن الله باشه. از اول تا آخر یه اسم بیشتر نداره خوب بودن، اونم تقواست. تقوا یعنی چی؟ بنای مراقبت داشته باشی در مقابل هوای نفس. مراقبت یعنی تقوا، ول یعنی بی تقوا. آدم ول، باری به هر جهت، هر چی دلش خواست، هر چی هوس کرد، میشه بی تقوا. بعد این بی تقوا اسمای مختلفی داره، حالا گناهاش یه کمی جمع جورتر باشه، معصیت کاره، یه کمی علنی تر و پررو‌تر باشه، فسق، نمیدونم دیگه. حالا اگه زد تو اعتقاداتش میشه کفر، اگر نمیدونم چی شد، حالا اسمای مختلفی داره. اگه اومد تو جامعه اسلامی و خواست متظاهرانه دینداری بکنه میشه نفاق. حالا اسماش مختلفه، ولی همش همو هواس. هوا صد تا چیز نیست. فرعون هوا پرسته، پیامبران به مخالفت با هوا دعوت میکنن مردمو. راه سعادت مخالفت با هواست. چجوری؟ با برنامه‌ای که دین بهت میده، قربت الله که اسمش میشه تقوا. هیچ کار دیگه ای ما جز این نداریم. مثلا انسان شدیم برای همین. وقت آدم یه کمی پارو هوا بگذاره، هوای نفسش ها پاروش بگذاره، آدم یه ذره پا بذاره رو هوای نفس خودش، چشمش باز میشه اول به خودش. یک حدیث مفصلی از امیر، از پیامبر گرامی اسلام هست، باید این شب بیاریم با هم مرور کنیم. اصل بحث رو عرض کنم بعد جلسات بعد دیگه همین رو میخوام تکرار کنیم و جزئیات بیشتری رو خدمت سروران خودم تقدیم بکنم. حالا اونجا این حدیث شریف رو خواهیم دید. گفت آقا من چجوری معرفت به حق پیدا کنم؟ گفت پیامبر گرامی اسلام فرمودن با معرفت نفس. گفت چجوری معرفت نفس پیدا بکنم؟ فرمود در مخالفت با هوای نفس. اینقدر مخالفتش بکن میشناسی این ماره خوش خط و خال نفس اماره به سوء، و باهاش مخالفت بکن زیباییاش میاد رو. وای خدای من، یه دفعه میبینی این نمازهای نافله یومیه و نماز شب رو دوست داری اصلا. من اصلا تا حالا فکر میکنم خیلی سخته، نگاه کن الان میخونم میبینم نه وقت میگیره نه بیمزه است، خیلی هم بامزه است، خود دوست دارم. یه بار نتونم بخونم مثلا هلاک میشم. منم من که به زور نماز یومیمو میخوندم، حالا عشق نافله شدم. تو رو خدا باورت میاد من اینجوری باشم؟ من کم کم اوضاعت خوب میشه. بله اینا در درون تو بود، زیبایی های نفس تو بود، حجاب از روش رفت کنار. یادت باشه ها، به هر جا برسی نفس همونجا یه پیشنهاد داره برات، یه پیشنهاد بد. مثلا نگاه کن، من حالا اینا رو دیگه خواهش میکنم دوستان سخت نگیرن دیگه به ما، دیگه نگن بحث های تبلیغاتی داریم میکنیم. من انشالله بحث ها تعلیماتیه نه تبلیغاتی، درس پس دارم میدم البته. یعنی نفست میگه بهت میگه که مثلا من که به این بگم گناه نکن که گوش نمیده، که عشق خدا شده دست منم خونده، تا بهش میگم میزنه تو دهنم. نفست وای میست. نمیمیره نفس، نمیمیره. از امام صادق علیه السلام پرسیدن، چند جلسه قبل گفتم، کی انسان به نتیجه میرسه؟ فرمود روز اولی که وارد بهشت بشه. ادامه داره تا دم مرگ برای همه. نفست میگه خب بهت گفتم بیا گناه تو هم مشغول باش، گفتی نه. میگه چیکارش کنم؟ خب ببین این داره گناه میکنه، یه فوش بهش بده لااقل، معصیت خدا رو داره میکنه. یه دفعه تو حواست نیست، مراقب نیستی، یه فوش بهش میدی، لامصب چرا گناه میکنی؟ ببین بیا اینجا، چرا گناه میکنید خوب بود، اون لامصب فوشی که دادی مال چی بود؟ نفست حال اومد. آره برو، اون فوشه رو دیگه به خاطر نفست دادی، برو دیگه. نه من ناراحت شده بودم به خاطر خدا. خب تو به خاطر خدا ناراحت شدی، بعد باید مراقب نفست باشی یا به اون حال ندی، فقط بنا بود به خدا حال بدی، اما تو در جا خواستی به هر دوتا حال بدی، هم به نفست حال دادی هم به خدا، هم کیف کردی. کیف کردی اون آدم داغونی تو آدم حسابی از این خوشت اومد. تموم شد، همینه دیگه. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. آقا شما گفتی ساده است. خب خیلی ساده است، اگه ساده نبود ما الان به سادگی نمیگفتیم و شما لبخند نمیزدید. نه خب یه مقدار دقت میخواد. خب ولی یه مقدار دقت میخواد، بالاخره فرقی از بین ما و بره و اینا، بالاخره خیلی فرقی هست دیگه. اون با دماغش کار میکنه، میبینه چی علف بو میکنه میخوره، ما یه کمی با فکرمون هم با کار کنیم دیگه، یه فرقی هست دیگه. پیشنهاد چی میده نفس به ما؟ الان نفس من به من چی پیشنهاد میده؟ فرض بفرمایید نعوذ بالله، یعنی من که نمیتونم خودم رو جزو آدم خوبایی مثل شما فرض کنم، فرض بفرمایید این ظاهر من واقعا همین خوبیه که هستم، به من چی پیشنهاد؟ اوه یک لیست بلند بالا داره، یه کمی ببینیمش، مبارزه باش بکنیم میبینیمش، یکی یکی پیشنهاد، پیشنهادهای کهتر میگذاره. زندگی کلش یک مبارزه است، مبارزه با میل کمتر، دوست داشتنی های بی ارزش به نفع دوست داشتنی های با ارزش. وقت این نیاز به مراقبت داره، مراقبت. چرا میگم مراقبت؟ چون بدی ها دو سه تا نیستن که بگی من این دو سه تا رو ترک کردم قصه حل شد. ماشین نیاز به مراقبت نداره، بنزین روغن آبش هم بریزی و یه چی چرخاشو ببینی تموم شد، یه گاز بده برو دیگه. از نظر آمادگی ماشین برای حرکت دیگه، حالا مراقبت ما یه بار نگاه کنیم، مثلا نمیدونم چند وقت یه بار باید نگاه کرد، ولی فرمون ماشین نیاز به مراقبت داره، اون دیگه چورت هم نباید بزنی، فرمونه دیگه، این شوخی نیست. نفس اماره درگیری باهاش به مراقبت نیاز داره. کلمه ای درست میشه به نام تقوا. تقوا یعنی مراقبت. مراقبت کردن از چی؟ از اینکه هوا برات غلبه نکنه، امر خدا باشه. نه ما امر خدا رو گوش میکنیم، خیالت راحت باشه حاجی. اصلا همین که گفتی خیالت راحت باشه حاجی، این کلمت این بوی عدم مراقبت میداد. هیچ انسانی از خودش و از مکر نفس خودش در امان نیست، هیچ انسانی از مکر نفس خودش در امان نیست. ما جلسات قبل یک روایتی از امام رضا علیه السلام اشاره کردیم که در اون دهمین خصلت فرمود العاشره و مل عاشره، العاشره مل عاشره. دهمین خصلت این است که همه را خودش بهتر بدونه. دلیلش چی باشه؟ بگه شاید اون بدیهاش آشکاره، من بدیهام پنهانه، فعلا درگیریم. آیون، بانوان محترم، همه ما تو خودمون درگیریم. حله؟ یه بله بفرمایید. اگه شما درگیر نیستید، کارتون تمام شده و اینا، بفرمایید. برای کسی هست تو جمع ما دیگه درگیر نباشه؟ یعنی فردا صبح تشییع پیکر مطهر شماست؟ یعنی اینجوریه؟ چون فقط اون موقع تموم میشه. مبارزه با اون هوا، این فلسفه وجود انسانه. تو ذات انسان این دو نوع تمایل خوب و بد قرار داره و اون تمایل خوب رو ترجیح دادن. فوق العاده زندگی سرگرم کننده است، فوق العاده بندگی سرگرم کننده است. وقت جالب اینه که شما هرچی جلوتر میری در مخالفت با هوای نفس، این علاقه های کمتر جلوتر میری، خود خدا میاد تو میدان زندگی تو تغییر میده. میفرماد ملائکه من، تو رو خدا این حرفای منو جدی بگیرید رفقا، من نمایشنامه‌ش رو اجرا میکنم. ملائکه من، این دیگه دنیا به چشمش نمیاد، از اون طرف دو چشمه بهش نشون بدید ببینم حواسش پرت میشه یا نه. از اون طرف دو چشمه بهت نشون میدم، بازم نفست میگه خب لااقل دیگه این که دیگه مال اون وره، یه دلی بده بهش، بگو نه دل نده، بذار بیشتر بهت نشون میدم، اعتنا نکن. آقا یه قدرت های خارق العاده ای خدا به اولیاش میده، اعتنا نمی کنن. به ما لذت فکستنی درب داغون دنیا رو میدن، خراب میشیم. به اونها لذت های بالا میدن، اعتنا نمی کنن. چون همیشه در مقایسه بین خوب و خوبتر یه خوبتر وجود داره. از خوبتر ول کنی بیای سراغ خوب، نابودی. بعد لذت با آدم میچشونن، هی قلبت باز میشه، بعد دیگه یه اتفاقای قشنگی میفته. خوبه این اتفاقهای بعدی رو از روی روایات با هم دیگه بخونیم که متن روایات باشه، که جلسات بعد انشالله اون روایات رو خدمت شما بیارم. من میخواستم این جلسه یه مطلب عرض کنم که آقا تنها تکلیف ما مبارزه با هوای نفسه، که البته با برنامه الهی، با انگیزه الهی اسمش میشه تقوا. چرا باید این مبارزه با هوای نفس با برنامه الهی باشه؟ انشالله جلسه بعد ازش صحبت بکنیم. چرا باید با انگیزه قربت الله باشه؟ اینم از جلسه بعدتر انشالله در موردش صحبت بکنیم. ببینیم اگر خدا بخواد ما به این بحثا میرسیم یا نه. یه دونه کار بیشتر نداریم ما دیگه، حواستو پرت نکن. یه دونه کار، اون چیه؟ دوستان اگر فکر کنن 100 تا کار دارن، راحت خودشون به خودشون معافی میدن، میگه حالا من که نمیتونم 100 تا کارو مراقبت کنم، ولم کن. حالا عزیزم من خیالتو راحت کنم، یه دونه کار بیشتر نداری، هرچی دلت گفت بهش بگو نه. از گناه شروع کن، حالا اینا هم فهرست داره، میتونه آدم یکی یکی شروع کنه بره جلو. خدا انشالله به هممون توفیق مبارزه با هوای نفس عنایت بفرماید. خدا به همه ما توفیق مراقبت عنایت بفرماید. ماها معمولا به جای مراقبت کردن امر خدا چی رو مراقبیم؟ بگی تقوای ما، مراقبت ما چیه؟ یه وقت دنیامونو از دست ندیم، لذتمونو از دست ندیم، منفعتمونو از دست ندیم. خدا میفرماید بیا تقسیم کار بکنیم. تو امر منو از دست نده، من مراقب منافع تو هم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. تو منو مراقب باش، من تو رو مراقبم. وقت چی میشه؟ آه خدای تو مراقب باشی که دیگه همه چی تأمینه. میفرماید من مراقبم دیگه، چی کار داریم؟ کفشداری های دم حرم دیدین؟ نه، فلسفه شون چیه؟ کفشداری ها فلسفه خیلی بزرگی دارن. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. الهام میخوایم بگیریم ما، نگیم آیه در مورد کفشداری هاست، ولی این کفشداری ها برای چیه؟ برای این که ببین فکرت دیگه به کفشت نباشه، برو دیگه، فکر نکن دیگه، برو فکر کفشت نباش در نماز. میگن کفش دنیاست، تعلقات خانواده است، تو فکرش نباش، من فکرش هستم، تو به فکر من باش، این بهتر نیست؟ بیعقلی آدم این معامله را قبول نکنه به خدا، اصلا تو فکرش هم نرو، تو همش تو فکر من باش، تو مراقب من باش. بعضیا آدم میبینه بی تقوایی رو توشون، اصلا 24 ساعته مراقب دنیاش از دست نره، بابا ول کن، خدا به اون عظمت مراقبه دیگه. گاهی اصلا خدا در مورد دنیا میاد باهات حرف میزنه، میفرماد ببین عزیز من، حالا بیا یه کمی در مورد دنیای تو باهات حرف بزنم، تو بگو نه خدایا از اون حرفای خوشگل خوشگل قشنگتر بزن، حالا دنیا باشه اونا که تو تعمیم میکنی فدادشم. همیشه انتخاب بهتره رو بکن. خب من یه روزه میخوام امشب برای شما بخونم، جوانها تو مجلس ما زیادن، منم خیلی عجیبه تو این جلسه سلسله بحث تا حالا چند مرتبه یاد علی اکبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام کردم، برای خود من عجیبه. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، وقت کسانی که خیلی مراقب خدان، خیلی مخالف هوان، خیلی تو دل برو میشن، خیلی دوست داشتنی میشن. خدا نکنه یه پسر اینجوری باشه، پدرش عاشقش میشه، ابراهیم وار که عاشق اسماعیلش بود. خدا نکنه یه پسر اینجوری بشه، خدا کنه، بله اشکال نداره، خدا کنه، ولی اگه اینجوری شد انشالله هیچ وقت این پدر داغ این پسر رو نبینه. خیلی سخت بود برای ابا عبدالله الحسین، خیلی سخت بود. یه دلی از امام حسین کنده شد، یه قلبی از امام حسین کنده شد وقتی علی اکبر رفت، که رو به آسمان کرد، خدایا تو میدونی من برای چی دارم گریه میکنم. در واقع انگار این دلیل رو بخواد بفرماید. خیلی خوبه ها، آدم اخلاقی بحث میکنه یاد علی اکبر امام حسین بیفته. تو میدونی اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. علی میخوام شما رو ببرم اون لحظه ای از علی اکبر رو ببینید که ابا عبدالله الحسین یه چرت مختصری زدن، یا در عالم بیداری بود، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. واقعه کربلا رو حقیقتش رو دیدن تو مسیر سفر. علی اکبر پسر نازنین، دلبر بابا، مرید بابا، دور بابا میگشت مدام، بابا چرا انا لله و انا الیه راجعون تلاوت کردی؟ پسرم منادی میگفت این کاروان مرگ سایه به سایه به دنبالشه، پسرم نظرتو نسبت به مرگ چیه؟ علی اکبر کجا سلال؟ صدا زد بابا ما برحق هستیم؟ بله پسرم. اذن لا نبالی بالموت، بابا مهم نیست مرگ، هی زدی به اسبشو حرکت کرد دور پدر، همچین رفت و دل بابا رو برد. اینقدر شیرین میشن اینا، اینقدر عسل میشن، اینقدر خوردنی میشن، آدم دوست داره اینا تا ابد تو این دنیا باقی بمونن، ولی گاهی زودتر هم پر میکشن و میرن. چقدر دوست داشتنی میشن. دلیل دوست داشتنی بودن علی اکبر فقط گریه ابا عبدالله الحسین نیست، یه دلیلش هم دوان دوان زینب کبرا برای اولین بار اومد میان نامحرما، وای عزیز برادرم. دلیل دیگرش خداحافظی علی اکبر با اهل خیامه، اومد ابا عبدالله الحسین، دید علی اکبر از خیمه بیرون نمیاد، هرچی منتظر شد اومد داخل، دید همه دورشو گرفتن، علی جان نرو. جوان خیمه، جوان اهل بیت، فرمود رها کنید علی رو، علی با خدا عهدی داره، بگذار علی بره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق علی اکبر ابا عبدالله الحسین، اخلاق و معنویت جوانان ما مرضی رضای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده، به ما توفیق کسب تقوا، مخالفت با هوای نفس عنایت بفرما، سرگرمی و لذت ما در مخالفت با لذائذ بی ارزش قرار بده، لذت ما در عبادت خودت قرار بده، ما رو نسبت به مکائد نفس بینا و بصیر بگردان، ما رو فریب خورده نفس اماره به سوء خدایا قرار نده. نمازها، عبادتهای ما خدایا به کرمت قبول بفرما. حضرت معصومه سلام الله علیها از سای شفیع ما قرار بده. خدایا مقام حضرت امام، شهدا، ذوی الحقوق، علماء بزرگوار که تا کنون دین و معنویت رو به ما رسوندن عالیست، اعلا قرار بده. از مجلس ما این بزرگواران رو پر بهره قرار بده. مکر دشمنان به خودشون برگردان. مؤمنین مظلوم در اقصانقاط عالم بر آنان پیروز بگردان. خدایا روزی خواهد رسید همه عالم آشنا و عاشق تو و اولیاء تو خواهند شد، ما رو واسطه این آشنایی و عاشقی قرار بده. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه های آر